در ساعت 7 صبح به وقت تهران خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. روز دوشنبه دوم بهمن ماه 1395 برابر با 21 ژانویه 2017 میلادی است. من مرداد قاسم فرستم.
سلام، من نازفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی شنبه رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آمریکا را همواره مقدم قرار میدهد.
شورای امنیت میگوید نشست آستانه نباید مسیری متفاوت از سازمان ملل را پیش گیرد.
سخنگوی ستاد بحران پلاسکو میگوید نمیتوان انتظار زنده ماندن کسی را داشت.
دونالد ترامپ روز جمعه به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد و قول داد که آمریکا را همواره مقدم قرار دهد. آقای ترامپ در سخنرانی خود پس از برگزاری مراسم ادای سوگند بر تقویت همپیمانان موجود و ایجاد همپیمانان جدید تاکید کرد، در حالی که تظاهرات هزاران تن از مخالفان دونالد ترامپ در خیابان‌های واشنگتن به خشونت کشیده شد. دونالد ترامپ وعده یک تلاش ملی بزرگ برای بازسازی کشور را داد.
ما در سراسر کشور شگفت‌انگیزمان جاده، بزرگراه، پل، فرودگاه، تونل و خط آهن‌های تازه خواهیم ساخت و مردم را از زیر پوشش مستمری خارج می کنیم و سر کار بر می گردانیم. برای بازسازی کشورمان به دست آمریکایی و نیروی کار آمریکایی ما دو قاعده ساده را دنبال خواهیم کرد. آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن.
آقای ترامپ همراه همسرش ملانیا ترامپ و پسر 10 سالشان در رژه آغاز ریاست جمهوریش سوار بر لیموزین راهی کاخ سفید شدند. آنها در بین راه از لیموزین پیاده شده و قدم زنان برای مردم دست تکان دادند. بنابر گزارش ها صدها هزار تن در مراسم ادای سوگند دونالد ترامپ در روز جمعه شرکت کردند که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. به گزارش رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، تظاهرات اعتراضی دست کم 500 مخالف ترامپ به خشونت کشیده شد و تظاهر کنندگان شیشه یک رستوران مکدونالد و یک شعبه امریکن بانک را شکستند. بر اساس این گزارش تظاهر کنندگان به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند. پیتر نیوز هام افسر ارشد پلیس واشنگتن میگوید که شماری از افرادی را که در این خشونت ها دست داشتند بازداشت کردند.
تبهکارانی در حوادث اخیر دست داشتند که به اتهام اغتشاش دستگیر شدند. در مجموع 217 تن را دستگیر کردیم. در حال حاضر از زخمی شدن 6 افسر پلیس اطلاع داریم. 3 تن از آنها از ناحیه سر مجروح شدند که در اثر اصابت اشیایی بوده که به سمت آنها پرتاب شده. تمام این جراحات سطحی هستند و خطر جانی ندارند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه از گفتگوهای صلح سوریه که به ابتکار عمل روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود حمایت کرد، اما تاکید کرد که نباید مسیری متفاوت از مذاکره های صلح به رهبری سازمان ملل پیش گیرد. اولف اسکوک، سفیر سوئد و رئیس شورای امنیت گفت که نشست آستانه می تواند به آتش بس استحکام ببخشد. همچنین مهمت سیمسک، معاون نخست وزیر ترکیه، در یک میزگرد که در اجلاس اقتصاد جهانی داووس برگزار شد، از تغییر خط مشی ترکیه در روند صلح سوریه خبر داد.
ترکیه دیگر نمیتواند بر توافق بدون اسد اصرار ورزد. این واقع بینانه نیست.
از ایران حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه، در این مذاکره ها که دوشنبه برگزار می شود حاضر خواهد شد. قرار است نمایندگانی از حکومت سوریه و مخالفانش نیز در این مذاکره ها شرکت کنند.
عملیات آواربرداری در ویرانه های ساختمان پلاسکوی تهران که روز پنجشنبه بر اثر وقوع آتش سوزی فرو ریخت همچنان ادامه دارد. خبرگزاری مهر میگوید نیمه شب شنبه دستگاه زنده‌یاب نشانه های از زنده بودن 4 تن ارسال کردند. این در حالی است که جلال ملکی، سخنگوی ستاد مدیریت بحران ساختمان پلاسکو، روز جمعه از بحرانی بودن وضعیت زیر آوار خبر داده بود.
نگرانی های ما از همین است که حرارت بسیار بالایی که در لایه های وجود داره، آتش های پنهانی که در لایه های زیرین وجود داره، یه خود کار رو مطمئنیم که برای همکاران عزیزیمو که در زیر هزاران تن سنگ و آهن هستن سخت کرده. به تجربه و با وضعیت موجود اینجوری به نظر میاد که انتظار برای زنده خارج شدن کسی از این زیر آوار شاید انتظار منطقی نباشه.
همچنین رئیس اورژانس ایران آخرین آمار مصدومان حادثه پلاسکو را بیش از 114 تن اعلام کرد و گفت که 74 نفر به صورت صرفایی درمان شدند. تا کنون تنها مرگ یک آتش نشان بر اثر شدت سوختگی تایید شده و جسد دو تن نیز از زیر آوار خارج شده است. مسئولین آتش نشانی میگویند دست کم 20 آتش نشان در زیر آوار ماندند. ساختمان 17 طبقه پلاسکو صبح پنجشنبه آتش گرفت و حدود 4 ساعت بعد به طور عمودی فرو ریخت.
بیش از 100 تن از اعضای القاعده در حمله هوایی آمریکا به یک اردوگاه آموزشی این گروه در استان ادلب در سوریه کشته شدند. بنا به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه پنتاگون که روز جمعه منتشر شد، این حمله هوایی روز پنجشنبه درست یک روز پس از حمله هوایی دیگر آمریکا به گروه داعش در لیبی انجام گرفته است که 80 کشته بر جای گذاشت. فرمانده جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، در این بیانیه میگوید که از میان بردن این اردوگاه آموزشی باعث مختل شدن این عملیات آموزشی و ناامیدی گروه حکومت اسلامی از پیوستن گروه‌های مخالف سوری به القاعده یا همکاری با این گروه در میدان نبرد شد.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
همونطور که میدونید روز جمعه با به پایان آمدن دوره 8 ساله ریاست جمهوری باراک اوباما مراسم ادای سوگند و یا تحلیف رئیس جمهور تازه آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ بعد از 18 ماه مبارزه انتخاباتی دشوار به عنوان 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرد. کیان منوی نگاهی کرده به این مراسم.
بار دیگر 20 ماه ژانویه فرا رسید و طبق سنت دیرین رئیس جمهور تازه در ایالات متحده آمریکا سوگند یاد کرد. این بار دونالد جان ترامپ، میلیاردر، چهره خبرساز تلویزیونی، به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا رسما کار خود را شروع کرد. دونالد ترامپ پیش از ظهر روز جمعه، قبل از حضور در مراسم رسمی تحلیف، همراه با خانواده‌اش نخست در کلیسای نزدیک کاخ سفید حضور یافت تا مراسم دعا را به روال سنت پیش از ادای سوگند برگزار کند. وی سپس به گورستان ملی آرلینگتون رفت و با اهدای گل به نظامیان کشته شده در آمریکا ادای احترام کرد. ترامپ و همسرش ملانیا و سایر افراد خانواده‌شان پس از آن به سوی کاخ سفید رفتند تا در آنجا مورد خوشامدگویی و استقبال باراک و میشل اوباما، رئیس جمهور و بانوی اول پیشین آمریکا قرار گیرند. رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور منتخب سپس به محل و جایگاه سنتی برای مراسم تحلیف در مقابل کنگره آمریکا آمدند. به روال هر سال صدها هزار آمریکایی که از نقاط مختلف این کشور پهناور به واشنگتن سفر کردند در محوطه گسترده روبروی ساختمان کنگره گرد آمدند تا شاهد مراسم ادای سوگند و سخنرانی رئیس جمهور جدید و روند انتقال قدرت در آمریکا باشند. در این میان هزاران تن از مخالفان ترامپ نیز به تظاهرات پرداختند. پیش از ترامپ نخست مایک پنس، معاون رئیس جمهور، سوگند یاد کرد و پس از آن دونالد ترامپ رسما به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا ادای سوگند کرد.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
دونالد ترامپ در سخنرانی خود از چند رئیس جمهور پیشین از جمله بیل کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما تلاش‌های آنها را به عنوان آمریکایی‌هایی که به کشورشان عشق می‌ورزند ستود، اما لحظاتی بعد نیز کارکرد ساکنان پیشین دستگاه قدرت آمریکا را به باد انتقاد گرفت. رئیس جمهور جدید آمریکا گفت امروز قدرت تنها از یک دولت به دولت دیگر و از یک حزب به حزب دیگر انتقال پیدا نمی‌کند، بلکه امروز قدرت از واشنگتن دی سی به مردم انتقال پیدا می‌کند. ترامپ سخنرانی خود را با تکرار این شعار که ما با همدیگر عظمت را دوباره به آمریکا برمیگردانیم پایان داد. باراک و میشل اوباما رئیس جمهور و بانوی اول پیشین آمریکا در پی مراسم تحلیف روز جمعه از سوی دونالد ترامپ و همسرش ملانیا بانوی اول تا پله‌های هلیکوپتر بدرقه شدند. بعد از ظهر جمعه با پایان یافتن همه مراسم هزاران تن همراه با مراسم ویژه رژه ترامپ و خانواده‌اش را تا کاخ سفید بدرقه کردند. ترامپ 70 ساله مسن‌ترین رئیس جمهوری است که تاکنون در ایالات متحده آمریکا به کاخ سفید راه یافته است. روز جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی به هنگام برگزاری مراسم تحلیف و پس از آن هزاران تن از مخالفان ترامپ نیز تظاهرات کردند. این تظاهرات در برخی نقاط واشنگتن به خشونت و دستگیری صدها تن کشیده است.
دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور آمریکا پیش از ظهر روز جمعه 20 ژانویه به وقت محلی با ادای سوگند سرانجام رسما قدرت را در این کشور به دست گرفت. این در حالی است که سیاست‌های مختلفی که آقای ترامپ پیش از این اعلام کرده در حوزه داخلی آمریکا سیاست‌های جنجال برانگیز و برای برخی حتی نگرانی آور شمرده شده. در همین باره حسین خرم از مشاوران کمپین آقای ترامپ با ماست. آقای خرم، اولویت‌های بلافاصله‌ای که آقای ترامپ در درون آمریکا با اون روبروست و به اونها خواهد پرداخت دقیقاً چه مواردی هستند؟ در واقع مهم‌ترین‌هاش چی هستند؟
خیلی متشکرم. مشکلات آمریکا عدیده است، ولی بزرگترینش رو من میتونم از مسائل اقتصادی ذکر بکنم که در 8 سال اخیر تحت سیاست‌های نادرست و فرسوده پرزیدنت اوباما درآمد آمریکایی‌ها چیزی حدود 2 تا 3 هزار دلار به طور متوسط در سال کم شده. مسئله دومی که من فکر می‌کنم آقای ترامپ به اون ارجحیت خیلی زیاد داره مسئله بیمه درمانی اوباما کره، چون برخلاف اونی که پرزیدنت اوباما قول داده بودن که به طور متوسط سال 2500 دلار مخارج درمانی آمریکاییان کم خواهد شد، نه تنها اون که نشد، مخارج درمانی اضافه شد و کیفیت درمانی اومده پایین.
اما به هر حال آمارهایی که اعلام شده حاکی از این هست که در دوران آقای اوباما بیکاری تا حد زیادی کم شده و همینطور رونق به اقتصاد آمریکا برگشت به نسبت دوران پیش از اون. آیا در این زمینه ها آقای ترامپ برنامه های جدیدی داره؟
صد البته درسته که درصد بیکاری از 9% یه جهودی یک ذره زیر 5% رسید، ولی اکثر کارهای به وجود اومده کارهایی هستن که درآمدشون زیر سطح فقر هست. و یعنی در حقیقت چی شد؟ در حقیقت کارهایی که از بین رفت کارهایی بودن که یک خانواده میتونه باهاش زندگی خوب و طبقه متوسط رو بتونه به طور نسبتا مرفه بگذرونه، و کارهایی که تحت سیاست‌های پرزیدنت اوباما با وجود اومدن کارهایی بودن که اجازه نمیدادن، انقدر پرداخت نمیکرد که یک خانواده بتونه یک زندگی رو بگذرونه. بنابراین این علت این به خاطر سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده که اجازه میدن به سیستم‌های کمپانی‌های چند ملیتی که بسیاری از کارهاشون و کارخونه‌هاشون رو به خارج آمریکا ببرن و مقدار کارهای ایجاد شده در بخش تولیدی رو در آمریکا کم کرده بودن.
اما یکی از موارد مورد مناقشه‌ای که آقای ترامپ از زمان انتخابات تا به حال نسبت به اون به نظر میاد به نوعی عقب نشینی هایی داشته و از اون تند تیزی های اولیه برخوردار نیست، چیزایی که اعلام میشه از طرف کمپینش، مسائلی است مثل اوباما کر که قبلا توقف کاملش گفته بود، الان گفته میشه که بخشی از اون رو نگه میدارن یا همون رو به شکل دیگری اجرا خواهند کرد، یا بیمه اجتماعی و همینطور کشیدن دیوار در مرز مکزیک و مواردی از این دست. آقای ترامپ با اینها چه خواهد کرد؟
من بهتون قول میدم آقای ترامپ اون حرفایی که زدن عمل خواهند کرد. فقط توجه کنین عمل کردن نوعی متفاوت داره. به عنوان مثال برای بیمه درمانی من مطمئن باشین که به طور کلی بیمه درمانی اوباماکر معلق خواهد شد و یه چیز خیلی خوب جای اون خواهد اومد، ولی این به اون معنا نیستش که به طور کلی برای افرادی که واجده و یا احتیاج به بیمه درمانی داشته باشن بیمه های اونا رو بخوان قطع کنن. خیر، برخی هستن که مریضی هایی دارن که این مریضی ها ارثیه یا با این زاده شدن که اوباماکر اونها رو شامل مزایای درمانی میکرد. این به اون معنا نیست که آقای ترامپ اونا رو بدون مزایای درمانی بخواد واقع کنه. خیر، برای اونا یه سیستم درمانی خواهد بود. فرق بین سیستم آقای ترامپ با اوباماکر این خواهد بود که سیستم درمانی آقای ترامپ سیستمی است که روی اقتصاد آزاد و روی رقابت بنیاد شده و یه سیستمی نیست که به طور مصنوعی تحت کنترل دولت واقع شده باشه و دولت هم همونجوری که همه میدونن به طور کلی کاراشون دقیق نیست و با مزیت کمتر و با مخارج بیشتر عرضه خواهد شد. من مطمئنم وقتی که بیمه های درمانی دست بخش خصوصی باشه دست آقای ترامپ نتیجهش هم فوق العاده خوب خواهد.
یک سال پایانی هم هست که امروز گزارش ها که از این بود که هزاران نفر از معترضان با آقای ترامپ امروز همزمان با مراسم تحلیف ایشون در واشنگتن دست به تجمع زدند. اینا از سیاست های آقای ترامپ حتی پیش از اجرا به نظر میاد که نگرانند. با توجه به این موضوع که برخی از تحلیلگران اونو شکاف اجتماعی خواندند، آیا آقای ترامپ در حوزه اعتمادسازی کار ساده‌ای در پیش خواهد داشت؟
من امروز در این مراسم بودم و شاهد این برخی از این افراد بودم. تعدادشون خیلی کم بود برخلاف اونی که جرایت انعکاس دادن. در صورت این جزء زیبایی های جامعه دموکراتیکی که اجازه میده هر کسی نظرش ابراز بکنه حتی در مخالفت با ریاست جمهور آمریکا. ولی در جمع که بخوایم بگیم، اگه بخوایم واقعا انصاف داشته باشیم در این بینش، تعداد افرادی که مخالفت با پرزیدنت ترامپ میکردن خیلی کم بود. ولی عیبی نداره، بزن کارشون بکنن، حرفشون رو بزنن، چون ما جامعه دموکراتیک زندگی میکنیم.
سپاسگزارم حسین خرم از اعضای کمپین آقای ترامپ در واشنگتن با ما بود.
خیلی متشکرم.
دونالد ترامپ در سخنرانی افتتاحیه و بعد از مراسم سوگند اشاره‌ای هرچند محدود و مختصر اما به سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش داشت. برای مروری بر سیاست‌های خارجی دولت جدید مستقر در کاخ سفید، جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی از سیاتل آمریکا با ماست. آقای روشندل، سخنان آقای ترامپ در مراسم افتتاحیه روز گذشته درباره سیاست خارجی همونطوری که گفتم خیلی مختصر و گذرا بود. اگر بخواین اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا در 100 روز اول دولت آقای ترامپ رو بهش اشاره بکنید، چه مواردی هستند؟
همونطور که شما اشاره کردید، معمولا تصور میره که دولت جدید در طول 3 ماه و 10 روزی که از آغاز کارش میگذره به تدریج به اصطلاح مشخص میکنه که چه برنامه هایی خواهد داشت و ایشون در سخنرانی افتتاحیه خیلی در این زمین ها صحبت نکردن، اما انتظار میره که مسائلی مثل توافق اتمی ایران، برنامه موشکی ایران و همینطور بخش هایی در مورد همکاری یا رقابت با روسیه و در کنار اون مسئله مبارزه با تهدیدات سایبری، مبارزه با تروریسم به خصوص در خاورمیانه و همینطور اصول کلی سیاست خاورمیانه‌ای پرزیدنت ترامپ در عرض 100 روز اول روشن بشه. اما اجازه بدید این رو هم بگم که به موازات این حداقل در آمریکا این نگرانی هم وجود داره که پرزیدنت ترامپ علاوه بر تغییرات عمده در سیاست خارجی، برخی از دستاوردهای مثبت پرزیدنت اوباما رو هم بخواد وارونه بکنه و از سر شروع بکنه. مردم نگرانن در مورد کارآفرینی‌هایی که شده، صدها هزار شغلی که اوباما ایجاد کرده و همینطور دستاوردهای سیاست خارجی اوباما مثل توافق اتمی با ایران و وضعیت کوبا و یا برنامه بهداشتی عمومی.
آقای ترامپ در هر فرصتی در واقع تأکید میکنه بر اعتقادش به مبارزه جدیتر و شدیدتری با تروریسم منتج از رادیکالیسم اسلامی. این در عمل چطور خواهد بود به گمان شما؟
نشانه ها و یا بگیم تعبیر حرفایی که ایشون زده، و این اتفاقا تنها مورد روشنی بود که در سخنرانی دیروزم مطرح بود، به نظر میاد که بمباران های مواضع تروریستای اسلامی در عراق و سوریه ادامه پیدا بکنه و نظر ترامپ حذف فیزیکی تروریستاست قبل از این که بشه روی حذف ایدئولوژیک اونها اقدامی صورت بگیره. بنابراین من تصورم اینه که جنگ به صورت هوایی دست کم علیه تروریستا ادامه خواهد یافت.
کوتاه زمانی بعد از سخنان افتتاحیه آقای ترامپ در مراسم تحلیف، کاخ سفید بیانیه‌ای رو منتشر کرد که موضوع سیستم دفاعی موشکی پیشرفته برای مقابله با تهدیدات ایران و کره شمالی رو مطرح می‌کردین. چطور سیستمی است؟
سیستم دفاع موشکی، البته یه چیزی به نام سپر دفاعی قبلا وجود داشته و همیشه بوده، در بخصوص در اروپا مستقر بوده و گفته می شده که این سیستم سپر دفاعی برای مقابله با سیستم موشکی بالستیک ایران آماده شده. و البته خیلی وقتا روسا هم از این سیستم شاکی بودن و می گفتن نه، این پوشش هست و اونا هدف آمریکا از وجود این سیستم یا ایجاد این سیستم مبارزه کردن با روسا هستش. اما حالا این بیانیه کاخ سفید یا اشاره‌ای که توی وبسایت کاخ سفید اومده، دقیقاً ایران به کره شمالی رو هدف قرار میده و شاید یک بخشی از اون به دلیل این باشه کره شمالی اخیراً آزمایش‌های موشکی کرده و بعضی از برنامه‌های توسعه موشکی ایران توسط طرفداران ترامپ به عنوان مغایرت با توافق اتمی تلقی میشه و گفته میشه که باید فشار آورده بشه که این برنامه ها متوقف بشه.
سپاسگزارم جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی از سیاتل آمریکا.
خواهش.
با ما تماس بگیرید و دیدگاه و نظرگاهاتون رو با سایر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس تلفن 24 ساعته ما هست، 0-42-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر رادیو فردا است. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو در ادامه بشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، رفیقتم اومد در امریکا، بهتره که دیگه به دامن ملت بپیوندیم، دیگه چویس دیگه ای نداریم. انشالله که بیاییم به این طرف.
من برای آقای اوباما که بزرگترین جنایتکار قرن بن لادن رو از بین برد، گفتم دستهاشو میبوسم و حالا به عنوان یک نظامی قدیم هم دستهاشو میبوسم هم صورت ماهشو. سران جمهوری اسلامی یه درس عبرتی براشون بشه. و به آقای ترامپ هم تبریک عرض میکنم و انشالله که راه اوباما رو پیش بگیرن و صلح رو در تمام جهان برقرار کنن.
با اومدن ترامپ که جمهوری خواه هست و مجلس سنا و کنگره هم جمهوری خواه هستن، یعنی در اکثریت هستن، و اسرائیل در خاورمیانه که خیلی هم فکر با دونالد ترامپ هستن، به زودی در خاورمیانه رژیم های دیکتاتوری مثل رژیم جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره و آزادی ما ملت ایران و رفتن به سوی دموکراسی ممکن میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نگاهی داشته باشیم به خلاصه تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ روز جمعه به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد و قول داد که آمریکا را همواره مقدم قرار دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه از گفتگوهای صلح سوریه که به ابتکار عمل روسیه، ترکیه و ایران برگزار می‌شود حمایت کرد، اما تاکید کرد که نباید مسیری متفاوت از مذاکره‌های صلح به رهبری سازمان ملل پیش گیرد. عملیات آواربرداری در ویرانه‌های ساختمان پلاسکوی تهران که روز پنجشنبه بر اثر وقوع آتش‌سوزی فرو ریخت همچنان ادامه دارد. بیش از 100 تن از اعضای القاعده در حمله هوایی آمریکا به یک اردوگاه آموزشی این گروه در استان ادلب در سوریه کشته شدند. کاخ سفید آمریکا ساعتی پس از مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ سندی را منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت جدید آمریکا مصمم به توسعه سامانه دفاع موشکی برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران و کره شمالی است. مقام‌های ایتالیایی می‌گویند موفق شدند 10 نفر از 30 مفقود شده ریزش بهمن در مناطق مرکزی ایتالیا را زنده پیدا کنند. همزمان با برگزاری مراسم تحلیف، خبرگزاری‌ها از تایید صلاحیت 2 وزیر پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت دفاع و وزارت امنیت داخلی آمریکا با اکثریت آرای مجلس سنا خبر دادند.
و اما علاقه‌مندان به ورزش، جام کشتی جهان پهلوان، تختی و حاشیه‌اش، مسابقه تیم‌های بسکتبال واشنگتن و نیویورک و بازی‌های تنیس ملبورن و راجر فدرر، همه اینها رو در گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور ببینید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام تختی در مشهد به پایان رسید با قهرمانی ایران در هر سرشته آزاد، فرنگی و پهلوانی. مسابقاتی که برای اولین بار به صورت تیم به تیم برگزار شد، طرحی که با انتقادات زیادی مواجه شد. به طور مثال کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی که قهرمانی المپیک رو هم در کارنامه داره، هر 3 مسابقه خودش رو در مدت زمانی کوتاه به پایان رسوند، ولی خب او قهرمان جام تختی نشده چون در قالب تیم خراسان در این مسابقات تیم به تیم شرکت کرد و تیمش فینالیست نشد. ضمن اینکه فرصت تقابل او با علیرضا کریمی، دیگر نماینده ایران در المپیک، هم پیش نیامد، این از جمله مسائلی بود که باعث شد به کیفیت رقابت‌ها لطمه بخوره. همچنین سطح پایین تیم‌های خارجی شرکت کننده که هیچ کشتیگیر بزرگی در جمع اونها نبود، با وجودی که کلیه هزینه‌های تیم‌های مهمان رو فدراسیون کشتی ایران متقبل شده. بنابر اطلاعاتی که به دست آوردیم 3 میلیارد تومان هزینه رفت و برگشت تیم‌های خارجی، همچنین اسکان اونها در مشهد هزینه بر بوده، ولی خب سطح کیفی بالایی نداشتند این تیم‌ها تا بتونن به بار فنی کشتی ایران چیزی اضافه کنن. اما در حاشیه این مسابقات عباس تهان، کشتیگیر ایرانی، دچار مصدومیت شدید میشه. بعد برای اینکه به بیمارستان منتقل بشه، وقتی که سوار آمبولانس میکنن او رو، بنابر اعلام خبرگزاری ها تجمع علاقه‌مندان برای گرفتن عکس و سلفی باعث دقایقی وقفه میشه در انتقال این کشتیگیر به بیمارستان، که خب این مسئله سلفی های بیموقع هم از جمله بحثای پرماجرای این روزهاست در ایران. رقابت های بسکتبال NBA، تقابل 2 تیم واشنگتن و نیویورک و رقابت جالب توجه اونها که با وجود درخشش کارمل و آنتونی در شبی که 34 امتیاز گرفت، واشنگتن تونست با هنرنمایی گاردرس خودش جان وال مسابقه رو به سود خودش خاتمه بده و تیم نیویورک نیکس رو از پیش رو برداشت، واشنگتن ویزارز. خبر آخر، رقابت‌های تنیس اولین گرند اسلم سال، برتری جالب توجه راجر فدرر در دیداری که برخلاف پیش‌بینی‌ها چندان هم سخت نبود برای او، موفق شد در 3 ست متوالی توماس بردیچ از جمهوری چک رو از دور رقابت‌ها حذف کنه. از اون طرف نیشیکوری از ژاپن هم به برتری رسید تا رقابت بعدی بین فدرر با نیشیکوری باشه. روزی سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهرداد قاسم‌فر هستم. از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سرخط خبرها.
دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آمریکا را همواره مقدم قرار میدهد.
شورای امنیت میگوید نشست آستانه نباید مسیری متفاوت از سازمان ملل را پیش گیرد.
سخنگوی ستاد بحران پلاسکو میگوید نمیتوان انتظار زنده ماندن کسی را داشت.
دونالد ترامپ روز جمعه به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد و قول داد که آمریکا را همواره مقدم قرار دهد. آقای ترامپ در سخنرانی خود پس از برگزاری مراسم ادای سوگند بر تقویت همپیمانان موجود و ایجاد همپیمانان جدید تاکید کرد. در حالی که تظاهرات هزاران تن از مخالفان دونالد ترامپ در خیابان‌های واشنگتن خوش به خشونت کشیده شد، دونالد ترامپ وعده یک تلاش ملی بزرگ برای بازسازی کشور را داد. سپس آقای ترامپ همراه همسرش ملانیا ترامپ و پسر 10 سالشان در رژه آغاز ریاست جمهوریش سوار بر لیموزین راهی کاخ سفید شدند. آنها در بین راه از لیموزین پیاده شده و قدم زنان برای مردم دست تکان دادند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه از گفتگوهای صلح سوریه که به ابتکار عمل روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود حمایت کرد، اما تأکید کرد که نباید مسیری متفاوت از مذاکره های صلح به رهبری سازمان ملل پیش گیرد. آلاف اسکوک، سفیر سوئد و رئیس شورای امنیت گفت که نشست آستانه میتواند به آتش بس استحکام ببخشد. همچنین مهمت سیمسک، معاون نخست وزیر ترکیه در یک میزگرد که در اجلاس اقتصاد جهانی داووس برگزار شد، از تغییر خط مشی ترکیه در روند صلح سوریه خبر داد.
ترکیه دیگر نمیتواند بر توافق بدون اسد اصرار ورزد. این واقع بینانه نیست.
از ایران حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه در این مذاکره ها که دوشنبه برگزار می شود حاضر خواهد شد. قرار است نمایندگانی از حکومت سوریه و مخالفانش هم در این مذاکرات شرکت کنند.
عملیات آواربرداری در ویرانهای ساختمان پلاسکوی تهران که روز پنجشنبه بر اثر وقوع آتش سوزی فرو ریخت همچنان ادامه دارد. خبرگزاری مهر میگوید نیمه شب شنبه دستگاه زنده‌یاب نشانه‌هایی از زنده بودن 4 تن ارسال کردند. این در حالی است که جلال ملکی، سخنگوی ستاد مدیریت بحران ساختمان پلاسکو، روز جمعه از بحرانی بودن وضعیت زیر آوار خبر داده بود. همچنین رئیس اورژانس ایران آخرین آمار مصدومان حادثه پلاسکو را بیش از 114 نفر اعلام کرد و گفت که 74 تن به صورت سرپایی درمان شدند. تاکنون تنها مرگ یک آتش‌نشان بر اثر شدت سوختگی تایید شده و جسد 2 تن نیز از زیر آوار خارج شده است. مسئولین آتش نشانی میگویند دست کم 20 آتش نشان در زیر آوار ماندند. ساختمان 17 طبقه پلاسکو صبح پنجشنبه آتش گرفت و حدود 4 ساعت بعد به طور عمودی فرو ریخت.
بیش از 100 تن از اعضای القاعده در حمله هوایی آمریکا به یک اردوگاه آموزشی این گروه در استان ادلب در سوریه کشته شدند. بنا به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه پنتاگون که روز جمعه منتشر شد، این حمله هوایی روز پنجشنبه، درست یک روز پس از یک حمله هوایی دیگر آمریکا به گروه داعش در لیبی انجام گرفته است که 80 کشته بر جای نهاده. فرمانده جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، در این بیانیه میگوید که از میان بردن این اردوگاه آموزشی باعث مختل شدن این عملیات آموزشی و ناامیدی گروه حکومت اسلامی از پیوستن گروه‌های مخالف سوری به القاعده یا همکاری با این گروه در میدان نبرد شد.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
همونطور که میدونید روز جمعه با به پایان آمدن دوره 8 سالی ریاست جمهوری باراک اوباما مراسم ادای سوگند و یا تحلیف رئیس جمهور تازه آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ بعد از 18 ماه مبارزه انتخاباتی دشوار به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرد. کیان معنوی نگاهی کرده به این مراسم.
بار دیگر 20 ماه ژانویه فرا رسید و طبق سنت دیرین رئیس جمهور تازه در ایالات متحده آمریکا سوگند یاد کرد. این بار دونالد جان ترامپ میلیاردر چهره خبرساز تلویزیونی به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا رسما کار خود را شروع کرد. دونالد ترامپ پیش از ظهر روز جمعه قبل از حضور در مراسم رسمی تحلیف همراه با خانواده‌اش نخست در کلیسای نزدیک کاخ سفید حضور یافت تا مراسم دعا را به روال سنت پیش از ادای سوگند برگزار کند. وی سپس به گورستان ملی آرلینگتون رفت و با اهدای گل به نظامیان کشته شده در آمریکا ادای احترام کرد. ترامپ و همسرش ملانیا و سایر افراد خانواده‌شان پس از آن به سوی کاخ سفید رفتند تا در آنجا مورد خوشامدگویی و استقبال باراک و میشل اوباما رئیس جمهور و بانوی اول پیشین آمریکا قرار گیرند. رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور منتخب سپس به محل و جایگاه سنتی برای مراسم تحلیف در مقابل کنگره آمریکا آمدند. به روال هر سال صدها هزار آمریکایی که از نقاط مختلف این کشور پهناور به واشنگتن سفر کردند در محوطه گسترده روبروی ساختمان کنگره گرد آمدند تا شاهد مراسم ادای سوگند و سخنرانی رئیس جمهور جدید و روند انتقال قدرت در آمریکا باشند. در این میان هزاران تن از مخالفان ترامپ نیز به تظاهرات پرداختند. پیش از ترامپ نخست مایک پنس معاون رئیس جمهور سوگند یاد کرد و پس از آن دونالد ترامپ رسما به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا ادای سوگند کرد.
Please raise your right hand and repeat after me. I Donald John Trump do solemnly swear.
دونالد ترامپ در سخنرانی خود از چند رئیس جمهور پیشین از جمله بیل کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما تلاش‌های آنها را به عنوان آمریکایی‌هایی که به کشورشان عشق می‌ورزند ستود، اما لحظاتی بعد نیز کارکرد ساکنان پیشین دستگاه قدرت آمریکا را به باد انتقاد گرفت. رئیس جمهور جدید آمریکا گفت امروز قدرت تنها از یک دولت به دولت دیگر و از یک حزب به حزب دیگر انتقال پیدا نمی‌کند، بلکه امروز قدرت از واشنگتن دی سی به مردم انتقال پیدا می کند. ترامپ سخنرانی خود را با تکرار این شعار که ما با همدیگر عظمت را دوباره به آمریکا برمیگردانیم پایان داد. باراک و میشل اوباما رئیس جمهور و بانوی اول پیشین آمریکا در پی مراسم تحلیف روز جمعه از سوی دونالد ترامپ و همسرش ملانیا بانوی اول تا پله‌های هلیکوپتر بدرقه شدند. بعد از ظهر جمعه با پایان یافتن همه مراسم هزاران تن همراه با مراسم ویژه رژه ترامپ و خانواده‌اش را تا کاخ سفید بدرقه کردند. ترامپ 70 ساله مسن‌ترین رئیس جمهوری است که تاکنون در ایالات متحده آمریکا به کاخ سفید راه یافته است. روز جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی به هنگام برگزاری مراسم تحلیف و پس از آن هزاران تن از مخالفان ترامپ نیز تظاهرات کردند. این تظاهرات در برخی نقاط واشنگتن به خشونت و دستگیری صدها تن کشیده است.
دونالد ترامپ در سخنرانی افتتاحیه و بعد از مراسم سوگند اشاره‌ای هرچند محدود و مختصر اما به سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش داشت. برای مروری بر سیاست‌های خارجی دولت جدید مستقر در کاخ سفید، جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی از سیاتل آمریکا با ماست. آقای روشندل، سخنان آقای ترامپ در مراسم افتتاحیه روز گذشته درباره سیاست خارجی همینطور که گفتم خیلی مختصر و گذرا بود. اگر بخواین اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا در 100 روز اول دولت آقای ترامپ رو بهش اشاره بکنید، چه مواردی هستند؟
همونطور که شما اشاره کردید، معمولا تصور میره که دولت جدید در طول 3 ماه و 10 روزی که از آغاز کارش میگذره به تدریج به اصطلاح مشخص میکنه که چه برنامه های خواهد داشت و ایشون در سخنرانی افتتاحیه خیلی در این زمین ها صحبت نکردن، اما انتظار میره که مسائلی مثل توافق اتمی ایران، برنامه موشکی ایران و همینطور بخش هایی در مورد همکاری یا رقابت با روسیه و در کنار اون مسئله مبارزه با تهدیدات سایبری، مبارزه با تروریسم به خصوص در خاورمیانه و همینطور اصول کلی سیاست خاورمیانه‌ای پرزیدنت ترامپ در عرض 100 روز اول روشن بشه. اما اجازه بدید این رو هم بگم که به موازات این حداقل در آمریکا این نگرانی هم وجود داره که پرزیدنت ترامپ علاوه بر تغییرات عمده در سیاست خارجی، برخی از دستاوردهای مثبت پرزیدنت اوباما رو هم بخواد وارونه بکنه و از سر شروع بکنه. مردم نگرانن در مورد کارآفرینی‌هایی که شده، صدها هزار شغلی که اوباما ایجاد کرده و همینطور دستاوردهای سیاست خارجی اوباما مثل توافق اتمی با ایران و وضعیت کوبا و یا برنامه بهداشتی عمومی.
آقای ترامپ در هر فرصتی در واقع تأکید میکنه بر اعتقادش به مبارزه جدیتر و شدیدتری با تروریسم منتج از رادیکالیسم اسلامی. این در عمل چطور خواهد بود به گمان شما؟
نشانه ها و یا بگیم تعبیر حرفایی که ایشون زده، و این اتفاقا تنها مورد روشنی بود که در سخنرانی دیروزم مطرح بود، به نظر میاد که بمباران های مواضع تروریستای اسلامی در عراق و سوریه ادامه پیدا بکنه و نظر ترامپ حذف فیزیکی تروریستاست قبل از این که بشه روی حذف ایدئولوژیک اونها اقدامی صورت بگیره. بنابراین من تصورم اینه که جنگ به صورت هوایی دست کم علیه تروریستا ادامه خواهد یافت.
کوتاه زمانی بعد از سخنان افتتاحیه آقای ترامپ در مراسم تحلیف، کاخ سفید بیانیه‌ای رو منتشر کرد که موضوع سیستم دفاعی موشکی پیشرفته برای مقابله با تهدیدات ایران و کره شمالی رو مطرح می‌کردین. چطور سیستمی است؟
سیستم دفاع موشکی البته یه چیزی به نام سپر دفاعی قبلا وجود داشته و همیشه بوده، در بخصوص در اروپا مستقر بوده و گفته می شده که این سیستم سپر دفاعی برای مقابله با سیستم موشکی بالستیک ایران آماده شده و البته خیلی وقتا روسا هم از این سیستم شاکی بودن و می گفتن نه این پوشش هست و اونا هدف آمریکا از وجود این سیستم یا ایجاد این سیستم مبارزه کردن با روسا هستش. اما حالا این بیانیه کاخ سفید یا اشاره که توی وبسایت کاخ سفید اومده دقیقاً ایران به کره شمالی رو هدف قرار میده و شاید یک بخشی از اون به دلیل این باشه کره شمالی اخیراً آزمایش‌های موشکی کرده و بعضی از برنامه‌های توسعه موشکی ایران توسط طرفداران ترامپ به عنوان مغایرت با توافق اتمی تلقی میشه و گفته میشه که باید فشار آورده بشه که این برنامه ها متوقف بشه.
سپاسگزارم جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی از سیاتل آمریکا.
خواهش.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فردا و فرصتی است برای مخاطبان ما که تماس بگیرید و دیدگاه و نظرگاهاتون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش بشنویم.
درود با آقای سراب که امروز تو سخنرانی گفت فقر و بیچاره‌ها رو باید کمک کنیم، باید بهشون برسی، ولی تو کشور ما رئیس سپاه تهدید میکنه مردم رو بگیریم. فرق بین آمریکا و ایران همینه.
مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید آمریکا آقای ترامپ بود. واقعا اوج دموکراسی و اوج شعور رو انسان در این مراسم میبینه. رئیس جمهور قبلی، خانمشون، رئیس جمهورهای قبل همه با عزت و احترام با همدیگه برخورد میکنن. یک انتقال قدرت در نهایت آرامش ولو به ظاهر صمیمی. این معنای دموکراسیه. ما یک رئیس جمهور در ایران سراغ نداریم که آبرو و حیثیت خودش رو برای خودش تونسته باشه حفظ کنه. یاد بگیریم اقلا آمریکا رو همه چی براش بد میگیم، آقا اینجوره اونجوره اونجوره. خب این نکته مثبته، چرا اینا رو ما نباید بیاموزیم؟
ای کاش پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور جدید همون یک بار هم در سخنرانیش نگفته بود دشمن، گفته بود بدخواهان. و حال ببینید که اگر آقای خامنه ای بود تا توی سخنرانی دست کم 50 مرتبه کلمه دشمن را تکرار میکرد.
هیئت دولت ایران در پی وقوع آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران روز دوشنبه دوم بهمن ماه را عزای عمومی اعلام کرد. یک روز بعد از آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو که به فروریختن آن انجامید، هنوز حدود 20 تا 25 آتش نشان زیر آوارند. اما خبرگزاری‌های داخلی ایران می‌گویند امیدها برای زنده بیرون کشیدن آنها رو به کاهش است. گزارش بیشتر از رویا ملک.
یک روز پس از آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو که به فرو ریختن آن انجامید، هنوز آمار مشخصی از کسانی که زیر آوار مانده‌اند در دست نیست. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی می‌گوید وضعیت زیر آوار بحرانی است و تقریباً نمی‌توان انتظار زنده ماندن کسی را داشت. گرچه هنوز از تعداد کشته شدگان آماری در دست نیست، هیئت دولت شنبه را عزای عمومی اعلام کرد. تاکنون تنها مرگ یک آتش‌نشان بر اثر شدت سوختگی تایید شده است. یکی از آتش‌نشانانی که در محل حادثه حضور دارد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید تاکنون جسد هیچ کسی از زیر آوار خارج نشده است.
من حقیقتا سر حادثه هم آتشان که دارن مطلب شروع میکنن، متاسفانه چون ساز فلزیه خیلی کار سخت شده، احتمالا حداقل 3-4 روزی کار داره. متاسفانه هنوز هیچ پیکری پیدا نشده، اونقدر حجم آواز زیاده، هنوز در حال آوازبرداری هنو یک پیکری نرسیدن. بازم متاسفانه که بچه که دیگه همون اوایل کار به بیمارستان منتقل شد، بچه ها وقتی شنیدن که تی پی ها جواب نداد و بیمارستان فوت کرده، یعنی در واقع شهید شده، بچه ها کل اینجا هر چیزا هم یاد برام میکردن و بخاطر اینکه دیدشون از دست دادن بهشون گزار رو جایی میکردن. فقط از خدا میکنم که حتی اقل چند تاشون زنده بیتون در بیاریم که دیگه که تجربیه به شما بشه. من قبل خیلی سنگین میه. فقط دعا کنیم واسم.
آواربرداری ها هنوز ادامه دارد، اما به گفته جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، هنوز مجموعه ای از آتش های نهفته وجود دارد. بنا به گزارش روابط عمومی اورژانس تهران، آخرین آمار مصدومان حادثه آتش‌سوزی و حریق ساختمان پلاسکو 114 نفر اعلام شد. یک آتش‌نشان حاضر در محل حادثه در گفتگو با رادیو فردا میگوید چون میدانیم دوستانمان زیر آوار هستند، با چشم گریان اما با تمام وجود کار میکنیم.
هوا فوق العاده سرد میشه، هر چه شب مسکن میشیم، ولی آتشنشان با تمام وجودشون دارن کار میکنن. با اینکه همشون قیافه‌هاشون رو نگاه میکنی، همه غم خیلی سنگین صورتشون هست، دارن اشک میریزن، خیلیاشون بخاطر دوستاشون زیرن، میدونم که اون زیرن، با تمام وجودشون دارن کار میکنن. چه اینکه خدا کمک کنه، میتونن حداقل چند تا از این بچه سالم بیاد روزی واسه بچه‌ها بشه. واقعا الان یه حال عجیب جو فوق العاده سنگینی هست اینجا، اصلا یه حال عجیبیه، نمیشه توصیف بشه، واقعا نمیشه توصیف بشه.
با گذشت دو روز از حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران، هنوز تلاش برای آواربرداری و خارج کردن مصدومان و یا افراد کشته شده ادامه دارد. ساعتی پس از تبدیل شدن این آتش‌سوزی به یک بحران بزرگ در پایتخت، هشتگ قالیباف استعفا در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد.
نگاهی کوتاه به خلاصه خبرها. دونالد ترامپ روز جمعه به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد و قول داد که آمریکا را همواره مقدم قرار دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه از گفتگوهای صلح سوریه که به ابتکار عمل روسیه، ترکیه و ایران برگزار می‌شود حمایت کرد، اما تأکید کرد که نباید مسیری متفاوت از مذاکرات صلح به رهبری سازمان ملل پیش گیرد. عملیات آواربرداری در ویرانه‌های ساختمان پلاسکو تهران که روز پنجشنبه بر اثر وقوع آتش‌سوزی فرو ریخت همچنان ادامه دارد. بیش از 100 تن از اعضای القاعده در حمله هوایی آمریکا به یک اردوگاه آموزشی این گروه در استان ادلب در سوریه کشته شدند. کاخ سفید آمریکا ساعتی پس از مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ سندی را منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت جدید آمریکا مصمم به توسعه سامانه دفاع موشکی برای مقابله با تهدیدهای موشکی ایران و کره شمالی است. مقام‌های ایتالیایی می‌گویند موفق شدند 10 نفر از 30 مفقود شده ریزش بهمن در مناطق مرکزی ایتالیا را زنده پیدا کنند. همزمان با برگزاری مراسم تحلیف، خبرگزاری‌ها از تایید صلاحیت 2 وزیر پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت دفاع و وزیر وزارت امنیت داخلی آمریکا با اکثریت آرای مجلس سنا خبر دادند.
مروری میکنیم بر روزنامه‌های شنبه دوم بهمن 1395 خورشیدی، روزنامه‌های صبح تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه‌های اعتماد، شهر، ابرار، شهروند، همدلی، ایران، آرمان، هر کدوم رو که بخوایم روایت بکنیم، داستان‌هاشون در ارتباط با همین حادثه فاجعه بار آتش سوزی ساختمان پلاسکو بود.
بله، تقریبا اغلب روزنامه ها امروز در صفحه یک عکس های بزرگی از فاجعه سقوط ساختمان پلاسکو در تهران رو منتشر کردن. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد هست که عکس بزرگی در نیمتای اول با تیتر آتش به جانها چاپ کرده و نوشته که آتش سوزی، فرو ریختن ساختمان پلاسکو و جانفشانی آتش نشان ها یک تراژدی رو در پایتخت رقم زد. نکته مهم و متفاوتی که درباره ماجرای ساختمان پلاسکو روزنامه اعتماد در گزارش خودش آورده این هست که در کلانتری بهارستان خبرنگار این روزنامه رفته اونجا و به رغم اینکه هنوز آواربرداری از این مجموعه، از این ساختمان فرو ریخته ادامه داره، خبرنگار روزنامه اعتماد تاکید کرده که بسیاری از افراد مراجعه کردن به اونجا که آتش نشان هم نبودن و اعضای خانواده اونها که تأسیساتی بودن یا خدماتی بودن یا صاحب فروشگاه بودن در اونجا در زیر آوار موندن. آمار مقام‌های رسمی این موضوع رو بهش اشاره نکردن. روزنامه شرق با تیتر سوگ سیاوشان نوشته که طبق آخرین گزارش‌های دریافتی دست کم 20 آتش نشان جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن و شمار مصدومان و مجروحان هم به 111 تن رسیده. روزنامه شهروند هم با تیتر مدیریت شهری در بحران در یادداشتی در کنار عکس‌ها تأکید کرده که شهرداری موظف بوده که پیشگیری کنه، چرا که بخشی از مدیریت بحران پیشگیری هست، نه اینکه در خود بحران برن و کار تبلیغاتی انجام بدن که در حال اداری این بحران هستن. روزنامه همدلی هم با تیتر پلاسکو در حریق بحران مدیریت شهری خاکستر شد در یادداشتی تأکید کرده که مقام‌های قضایی در درجه اول باید مسئولان شهرداری تهران رو در این باره ازشون پاسخ بخوان. روزنامه آرمان هم با تیتر آینده مبهم تهران عکس بزرگی منتشر کرد و این پرسش رو مطرح کرده که در حوادث مشابه و غیر مترقبی که ممکن است هر لحظه تهران رو تهدید کنه، با این مدیریت شهری و این مدیریت بحران بر سر پایتخت خواهد آمد.
خب اینایی که گفتیم اینا اغلب روزنامه‌های اصلاح طلب محسوب میشن. روزنامه‌های جناح اصولگرا چطور پرداختن؟ کیهان، جوان، حمایت، صبح نو، رسالت.
روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان که نزدیک به شهردار تهران هم هستند به طور ضمنی نگاه متفاوتی دارن به این حادثه. ترجیح دادن از جمله روزنامه کیهان که با تیتر آتش نشان‌های جانفشان سنگ تمام گذاشتن تاکید کنن بر اینکه مدیریت بحران توسط شهرداری تهران و نیروهای امداد که از جمله آتش نشان‌ها بسیار خوب عمل کرده. پیام رهبر جمهوری اسلامی رو هم روزنامه منتشر کرده. روزنامه سوپنو که نزدیک است به آقای قالیباف پا رو از این پراتر گذشته و گفته که اصلا شهرداری تهران مقصر نیست، چرا که امورات پایتخت در یک مدیریت یک پارچه در اختیار شهرداری نیست. تا حالا پیکان پاسخگویی رو به سوی شهرداری دراز کنیم. روزنامه جوان نوشته که آتش نشانان اقدام مجاهدانه کردن. این یکی از کلمات اصلی و کلیدی محمد باقر قالیباف شهردار تهران هست. و روزنامه حمایت نوشته که تشکیل پرونده قضایی انجام شده برای این پرونده برای حادثه پلاسکو. اما همین روزنامه که نزدیک به قوه قضایی است پاسخ را هم در روتیتر خودش آورده، نوشته برج 54 ساله پلاسکو فرو ریخته که در آینده احتمالاً از همین در دادگاه هم شهرداری تهران استفاده خواهد کرد. روزنامه رسالت هم اظهارات قالیباف، آقای قالیباف شهردار تهران رو منتشر کرده که گفته بیش از 20 نفر در این حادثه جان خودشون رو از دست دادن.
سپاسگزارم. مطالب همچنان هست و روزنامه‌های دیگری هم هستن که به همین موضوع پرداختند و از زاویه‌های دیگری قضیه رو بررسی کردند، اما فرصت چندانی نداریم. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم، مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
32 جشنواره موسیقی فجر شب گذشته به پایان رسید. در مراسم اختتامیه این مهمترین رویداد سالانه تقویم موسیقی ایران، برندگان جوایز موسیقی باربد معرفی شدند. منتخبین دومین دوره از جایزه باربد از بین هنرمندانی معرفی شدند که در فاصله مهر ماه سال گذشته 1394 تا مهر ماه امسال آثار خود را منتشر کردند. بردیا افشین از برندگان این دوره از جوایز باربد گزارش می‌دهد.
در بخش موسیقی کلاسیک جایزه باربد به دو هنرمند رسید. علیرضا مشایخی، موسیقیدان و آهنگساز پیشگام و نوآور، یکی از برندگان بود. این هنرمند 77 ساله شهریور ماه امسال جدیدترین اثرش را منتشر کرده که آلبومی است با عنوان گراند کنسرتو. دیگر برنده جایزه باربد در بخش کلاسیک پیمان سلطانی است، آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده. این مرد 46 ساله اهل کرمان مهر ماه امسال آلبومی را با عنوان گفت و شنید منتشر کرده بود که اثری است ملهم از 5 گنج نظامی با اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان. جایزه باربد در بخش آهنگسازی موسیقی با کلام ردیفی و دستگاهی به نوید دهقان رسید. اون هم برای آلبومی با عنوان از جان و دل که مجموعه ایست متشکل از تصانیفی با اجرای آواز سالار عقیلی و با اجرای ساز گروه قمر منتشره مهر ماه امسال که در چند ماه اخیر از پرفروشترین های بازار موسیقی بوده. جان دلم جفا چرا جز من با دلم بگو با همگان وفا چرا. برنده جایزه باربد در بخش خوانندگی موسیقی ردیفی و دستگاهی مهدی شهسواره، اون هم برای اجرای آواز در آلبومی با عنوان بیات ترک که این مجموعه است متشکل از بازسازی ساخته های رکن‌الدین مختاری به کوشش حامد جوکار منتشره مرداد ماه امسال.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
تقریبا رسیدیم به پایان این صبحانه با خبر. سپاسگزارم که تا این ساعت از برنامه روزانه صبحانه با خبر رادیو فردا با ما همراهی کردید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم ببینید و بشنوید. من مرتضی قاسم‌فر در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم، اما این برنامه با یک بخش دیگه همچنان ادامه داره.
من نازافرین میرزا خلیلی در ادامه این برنامه با بخش خبر همچنان با شما خواهم بود.